گرفتنی حالا به هر حال ناجوان مردانه این رژیم صهیونیستی. شما میبینید که دانشگاه ها در دل امریکا که بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی هست، میبینیم که به قیام پرداخته و این قیام نشأت گرفته چیه؟ نشأت گرفته چه چیزی هست؟ این هست که جریان این بحث نابودی رژیم صهیونیستی الان دیگه شک گرفته. این جریانه مهمه.
بله.
و این جریانه عموماً میتواند از تأثیرگذاری ادبیات این انقلاب شک بگیره. ما میگم بایستی مراقب اون درهای پشتی باشیم که ما رو در چالش ها نبرن. ببینید نکته که اینجا های اهمیت است، وزارت امور خارجه ما بایستی مراقب این قطعنامه های جعلی و بی مصرف این نظام بین الملل باشه.
درست.
اینها شروع میکنن این قطعنامه ها رو، اینها شروع میکنن این بیانی ها رو. ما بایستی مقتدرانه در این عرصه از نبرد هیبریدی بیایم و وارد عمل بشیم. اتاق های فکر ما امروز باید تولید دانش داشته باشن در بحث این نوع عملیات، و این عملیات رو صرفا به نگاه یک ضربه سخت به رژیم صهیونیستی مورد تصور قرار ندن.
بله.
اتفاقا بعد از این عملیات بسیار مهم هست، بعد از اینکه چه وقایعی میخواهد شکل بگیرد. ببینید ما توانمندی های بسیار خوبی داریم. وقتی امریکایی ها بر روی توانمندی های موشکی ما و روی توانمندی های پهبادی ما تمرکز دارن، قاعدتا برنامه ریزی های هوشمندی هم برای کنترل این توانمندی ها دنبال می کنن.
بله.
امروز امریکایی ها در نظام بین الملل در پی قوانین و حقوقی هستند که ریز پرنده ها رو جزء عوامل تروریستی قرار بدن و بازیگرانی که از اینها استفاده میکنن رو ببرن در اون لایه‌های حقوق بشری و اون لایه‌های تروریستی قرار. اینها خیلی مهم هست. امروز حقوقدان‌های ما، امروز وزارت امور خارجه ما نقش بسیار بسیار پررنگی داره برای اینکه بتواند این ابعاد ضد ایرانی رو چکار بکنه؟ خونسا بکنه. ببینید عرصه جنگ‌های هیبریدی دو تا بعد بسیار مهم و کلیدی داره. یک عرصه یا یک محیط کاملا سنتیک رو دنبال میکنه که عموما از طریق نیروهای مسلح است، عملیات‌های سخت و سنتیک مثل به هر حال حوزه‌های پهپادی، حوزه‌های موشکی با تسلیحات دوریستا و امثال اینها رو دنبال میکنه. بعد دیگری که به نگاه بنده بسیار بسیار مهمتر هست.
بله.
و عموما در جنگ‌های هیبرید یا جنگ‌های اوپن وارفیر که امروز همه نظام بین‌الملل درگیر همون هست و این رژیم صهیونیستی این عرصه رو میخواد با هوشمندی دنبال بکنه، این هست که اینها میرن اون لایه‌های پنهان، اون اقدامات غیر نظامی رو دنبال میکنن تا بتوانند از جمهوری اسلامی ایران امتیاز بگیرند.
درست.
ما بایستی هوشمندانه عمل کنیم، هوشمندانه فکر کنیم. ما بایستی برنامه‌ریزی‌های طولانی مدتی رو برای این جنس از جنگ‌هایی که تحت عنوان جنگ‌های اوپن وارفیر مطرح میشه داشته باشیم.
بله.
استراتژیستان های ما بایستی برنامه‌ریزی های طولانی مدتی رو برای حفظ و پایداری سیاست های کلان حاکمیت داشته باشند.
بله.
پس نگاه ما نبایستی صرفا به یک عملیات وعده صادق با اون رویکرد جنبشی محض باشه و بایستی بعد از عملیات رو به خوبی مورد سنجش قرار بدیم. و از نگاه بعدی که به نظر من مهم است این که جبهه مقاومت بایستی تقویت بشود. ببینید این رژیم میاد و جبهه مقاومت رو مورد آسیب قرار میده. میبینید که بعد از اون عملیات موفقی که ایران انجام داد با اون ابعاد مشخص شده و به هر حال محدودی که مد نظر هست، ما میبینیم که رژیم صهیونیستی بلافاصله شروع میکنه رهبران گروه‌های مقاومت رو مورد هدف قرار بده. قاطعا در استراتژی این رژیم نهفته است که ترور رو جزء اون شیوه و سطح بازدارندگی خودش قرار بده که ما می‌بینیم داره انجام میده. به هر حال ما بایستی واکنشی باشیم، ما بایستی به عملکردهای صرفاً سخت تکیه نکنیم و باز هم ادبیات حوزه‌های علوم انسانی خودمون، حوزه‌های حقوق بشری خودمون رو، حوزه‌های اون آرمان‌های انقلابی خودمون رو در نظام بین‌الملل در جوامع مختلف به قول گفتنی مطرح کنیم. ما نباید بایستی صرفا در منطقه خاورمیانه باشیم، ما بایستی همه جای دنیا باشیم. بله. آرمانهای انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی بایستی در همه جای دنیا، نه صرفا در جبهه مقاومت در یک منطقه مشخص شده در غرب آسیا نهفته باشه. نه خیر، بایستی این گسترانیده بشود تا بتواند جمهوری اسلامی ایران با یک روی کرده ترکیبی کاملا هوشمندانه حساب شده امتیازات لازم رو برای حفظ انقلاب و در ضمن اینکه استمرار پیدا بکنه. اینجا توجه به جریان سازی انقلابی بسیار مهم است. جریان سازی انقلابی صرفا توجه به اون مکاتب داخل کشور نیست، بایستی جریان انقلاب خارج از مرزها و در دورترین نقاط جهان این انتشار پیدا بکنه و بس. این از طریق وزارت امور خارجه است، این از طریق اون سیاستمداران ما هست، اون از طریق نخبگان و جوانان ما هست که به هر حال تفکرات انقلابی رو دارن. این تفکرات بایستی انتقال پیدا بکنه.
درست.
خواهی من در خدمت شماست.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. و این سوال از حضرت عالی مطرح می‌خواهد بشود که در خصوص بایسته‌های ایران برای افزایش توان تولید و صادرات کشور در عرصه اقتصاد،
بله،
و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چون بله. خب ما یکی از پاشنه‌های آشیلی که در بین تمامی ملت‌ها می‌بینیم موضوع اقتصاد، بله، هستش که اون رو می‌تونه به زانو در بیاره.
بله.
چه کارهایی به عنوان مکمل و بازدارندگی و در حقیقت دیپلماسی اقتصادی در این خصوص با عنایت به تجربه و تخصص حضرت عالی انجام شده و میبایست انجام بشود؟
ببینید، ما اگر از امروز این نکته رو خوب بهش توجه بکنیم که در یک محیطی از جنگ به سر میبریم، قاعدتاً برای حوزه‌های اقتصادی خودمون یک سری مواضع ایجاد می‌کنیم.
بله.
ببینید، ما نبایستی حوزه‌های اقتصادی خودمون رو رها شده ببینیم. ببینید، وابستگی در نظام بین‌الملل وجود داره، هم امروز با توجه به اون عصر جهانی سازی و اون بحث عرصه‌های تکنولوژی و فناوری، ما می‌بینیم که اقتصاد یک تقریباً یک پارچگی رو در بین جوامع ایجاد کرده. یعنی عامل اقتصادی یک عامل همپیوستگی هست در نظام بین‌الملل.
درست.
حالا هرچند که هژمونی ها و قدرت های بزرگ برای این که یک سری از موازنه نرم رو یا این که بتوانند منافع خودشون رو در نظام بین الملل حفظ بکنن میان و روی میارن به بحث تحریم ها و تحریم ها رو پررنگ میکنن،
بله،
به هر حال ما میبینیم که امروز بایستی جمهوری اسلامی ایران بره به سمت ایجاد اتحاد سازی و بتواند از اتحادهایی که برای خودش ایجاد میکنه امتیاز لازمه رو کسب بکنه. امروز در منطقه غرب آسیا، در منطقه خود آسیا، ما میبینیم که پتانسیل های بسیار زیادی وجود داره. موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اون کریدورهایی که ایران میتواند ازش استفاده بکند، میتواند به نوعی مسئولیت های اقتصادی رو برای ایران رقم بزند. قاعدتا کشورها اگر بخوان در حوزه اقتصادی مسئولیت ایجاد کنند، عموما میان از داخل اون شفافیت ها رو ایجاد میکنن. ما بایستی در داخل بحث اون مبارزه با اون بحث فسادهای اقتصادی که داره مطرح میشه، عموما بر حال حالا رسانه‌ای میشن یا پنهان هستن، اینها بایستی کاسته بشه، اینها باید کنترل بشه. صرفا فسادهای اقتصادی مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست. شما همونطوری که میبینیم در جامعه امریکا هم همین آقای ترامپ، همین آقای بایدن و امثال اینها، میبینیم که در رسانه‌ها، در اون تیترهای حالا روزنامه‌های معتبرشون میبینیم هر سری یک سری از این فسادها داره افشاگری میشه. این صرفاً برای ما نیست، هرچند که اونا به عنوان یک ابزارش استفاده میکنن.
بله.
و قاعدتاً ما میبینیم که امریکایی‌ها در طول این مدت 40 و اندی سالی که بعد از عمر جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران میگذره، ما میبینیم که امریکایی‌ها در ادوار مختلف اومدن از ابزار اقتصادی استفاده کردن. در جایی که نتوانستن امتیاز بگیرن، اومدن از حوزه‌های اقتصادی وارد عمل شدن. ایجاد یک مسئولیت اقتصادی و سلامت اقتصادی اینجا مهم هست. ما نمیتوانیم از دنیا جدا باشی. اقتصاد ما وابسته به جهان پیرامون ما هست. ما بایستی اون وابستگی های خودمون رو به صورت حالا برنامه ریزی شده هوشمندانه جلو ببریم و به این نکته توجه داشته باشیم که یکی عرصه های مهم جنگ های هایبرید که حوزه اقتصادی هست، این حوزه اقتصادی رو به عنوان یکی از عرصه های جدید جنگ در ذهن سیاستمداران ما، در ذهن اقتصاددان های ما گنجانده بشه. شود تا بتوانیم برایش حالتهای پدافندی داشته باشیم، مواضع مستحکمی داشته باشیم تا در شرایط سخت ازش چیکار بکنیم، دفاع بکنیم. شما میبینید که روسیه وقتی این بحث جنگ حالا عملیات ویژه روسیه و اوکراین شکل گرفت، ما میبینیم که اتحادیه اروپا میاد و تحریم های 1000 و چند درصدی رو علیه بافتن روسیه پیاده سازی میکنه. با توجه به اینکه بانک مرکزی روسیه یک سری از حالا اون پیش درآمدها و اون پیش بینی ها رو داشت، ما میبینیم که میاد و ارزش پول خودش رو تقویت میکنه، اقدامات خاصی رو انجام میده، میطلبد که ما هم از این اقدامات یک مهندسی معکوس داشته باشیم، از تجربیات اینا استفاده بکنیم تا بتونیم اون مسئولیت اقتصادی رو در عرصه جنگ های نوپدید برای خودمون چیکار بکنیم، حفظ بکنیم. من در خدمت شما.
بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر محمد حسین قربانی زواره. کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز گفتگوی سیاسی نزدیک میشیم. خب شنوندگان عزیز و محترم، همونطور که مستحضر بودید، موضوع برنامه امروز ما اختصاص داشت به ایران مقتدر و بایسته‌های قدرتنمایی در دوران پسابازدارندگی و نظم نوین جهانی، که در خدمت دو فرهیخته گرامی جناب دکتر محمد حسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد جنگ‌های هیبریدی و شناختی و مهمان تلفنی برنامه ما جناب آقای دکتر مصطفی علی جانزاده، کارشناس مسائل بین الملل بودند. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضور دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
از مزایای دین مبین اسلام، ایجاد هماهنگی میان دنیا و آخرت، از راه توجه متعادل به امور معنوی و مادی است، چرا که دین اسلام مادیات را مقدمه معنویات و دنیا را وسیله‌ای برای آخرت می‌داند. امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: بنده ای نیست که خشمی فرو خورد مگر اینکه خداوند عزیز و بزرگ عزت او را در دنیا و آخرت زیاد کند. شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند. حضرت صادق علیه السلام به بخشش های پنهانی اقدام می‌فرمودند و مردم مدینه چنین رفتار می‌کردند. روزی امام صادق علیه السلام کیسه پولی را به ابو جعفر که یکی از شاگردان و اصحاب مرد وسوق او بود داد و دستور داد که آن را به یکی از بنی هاشم بدهد و تأکید کرد که این امر پنهانی صورت گیرد و او نداند که از طرف امام است. هنگامی که ابو جعفر کیسه پول را به آن مرد هاشمی داد، او دست به دعا بلند کرد و گفت: خداوندا، به این مرد احسان کننده پاداش خیر همچنان پاداش خیر بده که گاه گاهی پولی برای ما می‌فرستد و ما بدین وسیله زندگیمان را سر و سامان می‌دهیم. امام جعفر ابن محمد علیه السلام با وجود آن همه ثروت و دارایی که دارد چیزی برای ما نمی‌فرستد.
از دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد، بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد. از دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد، بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد. آیه طهارتی، مظهر صداقتی، راوی هر روایتی. آیه طهارتی، مظهر صداقتی، راوی هر روایتی. قسم به خاک بقیه، قسم به غربت تو، حرم شده دل ما برای تربت تو. قسم به خاک بقی،
قسم به غربت تو،
حرم شده بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری، بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری. بی قرار زریح و گنبدی که نداری، قلب تو که ها کشید، روز تا کوچه ها کشید، دشمنت سر نماز از رو دوشت عبا کشید، شبیه فاطمه شد روزه رفتن تو. یا حضرت صادق، قسم به دامن تو، قسم به خاک بقی، قسم به غربت تو، حرم شده دل ما برای تربت تو. قسم به خاک بقی، آقا
مادر و حسن اینی عالم و
عشق بی بدل حسین تا عبد از حضر حسین صادق آل علی گفت نوح علی حسین عالم فدای لغه شهید کرم و بلا یا سیدی یا حسین یا سید الشهدا عالم فدای لغه شهید کرم و بلا یا سیدی یا حسین یا سید الشهدا نوح الائمه گفت نوح علی الحسین نوح الائمه نوح الائمه گفت نوح علی الحسین از دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد از دلم یک کبوتر تا مزار تو پر زد بی قرار تو هم یا جعفر ابن محمد آیه طهارتی مظهر صداقتی راوی هر روایتی آیه طهارتی مظهر صداقتی راوی هر روایتی قسم به خاک بقیه قسم به قربت تو حرم شده دل ما برای تربت تو قسم به خاک بقی
قسم به قربت تو
حرم شده بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری بی قرارم و زارم مثل ابر بهاری بی قرار زریح و گنبدی که نداری قلب تو ها کشید روز تا کوچه ها کشید دشمنت سر نماز از رو دوش عبا کشید شبیه فاطمه شد روزه رفتن تو یا حضرت صادق قسم به دامن تو قسم به خاک بقی قسم به قربت تو حرم شده دل ما برای تربت تو قسم به خاک آقا عالم العلماء عشق بی بدل حسین تا ابد از حسن حسین صادق آل علی گفت نوح علی الحسین عالم فدای لبه شهید کرم و بلا یا سیدی یا حسین یا سید الشهدا عالم فدای لبه شهید کرم و بلا یا سیدی یا حسین یا سید الشهدا نوح الائمه گفت نوح علی الحسین نوح الائمه گفت نوح علی الحسین نوح الائمه گفت نوح علی الحسین
امام صادق علیه السلام هنگامی که یارانش را مهمان می کرد برایشان سفره می گستراند و بهترین و پاکیزه ترین غذاها را آماده می ساخت. ایشان آنقدر علاقمند به مهمان بودند که وقتی مهمانان بار سفر می بستند از کمک و یاری در بستن بار و بنه به ایشان خودداری می کرد، چنان که درباره جماعتی که مهمان ایشان بودند چنین کرد و حتی به غلامان و خدمتکارانش هم دستور داد که در جمع کردن اساس آنان را کمک ننمایند و در پاسخ آنان که گفتند ای فرزند رسول خدا مهمان نوازی شایان کردید و هدیه زیاد دادید، اما چرا به غلامان و خدمتکاران فرمودید که در بستن اساس به ما کمک نکنند؟ فرمود ما خانواده‌ای هستیم که به دلیل علاقه به مهمان در رفتن کمکشان نمی‌کنیم.